السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. عید محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدای اسلام، علما، مراجع اولیای الهی، مؤمنین و مؤمنات، امام شهیدمون و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، بحثمون درباره عوامل موفقیت. ما چجوری میتونیم در زندگیمون موفق باشیم؟ وقتی میگه موفق یعنی بخشای جمادی یا همون مالی و اقتصادی، بخشای گیاهی، بخشای حیوانی، بخشای عقلی و بخشای معنوی، بخشای انسانی. قواعد و قوانین ثابته. خب اون کسی که عالم رو خلق کرده، ما رو خلق کرده، قوانین یه زندگی خوب رو هم به ما یاد داده. اینو توجه داشته باشیم که خداوند تبارک و تعالی می فرماید یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند برای شما آسایش رو می خواد، سختی نمی خواد. دوست نداره شما در سختی به سر ببرید. میخواد شما راحت باشید، آسایش داشته باشید. اما خودتون با نافرمانی، با رعایت نکردن قوانین آسایش زندگی، با رعایت نکردن قوانین موفقیت، خودتون رو تو درد سر میندازید، بقیه رو هم تو درد سر میندازید. مثلا یه خانومی قبل از اینکه خودش رو بخواد برسونه به اجرای این قوانین، ازدواج میکنه، شوهرش رو به درد سر میندازه، بعد بچه دار هم میشه، میشه مادر، بچه ها هم زیر دست یه مادر نادان یا نابلد از نظر مهارت های آسایش، آرامش، شادی، موفقیت، بچه ها هم همین اذیت میشه، شوهرش هم اذیت میشه. یا یه مرد قبل از اینکه بخواد آشنا بشه با قواعد عشق، مهربانی، آرامش، شادی، موفقیت، اقدام به ازدواج میکنه و بعد همه رو به درد سر میندازه، خودشو، خانوادهشو به هلاکت میندازه، به درد سر میندازه، ضایع میکنه خانوادهشو. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما صلی علی محمد و آل محمد، فرمودند ملعونون من زیع من یعول. ملعون است کسی که خانواده و عائله خودشو ضایع میکنه. یعنی اون رسیدگی که باید حق رسیدگی هست به خانوادهش، به همسرش، به فرزندانش، به پدر مادرش، اون رسیدگی لازم رو نکنه. این یادمون نره که خداوند برای ما اینو میخواد، موفقیت رو میخواد، آرامش رو میخواد، مهربانی رو میخواد، شادی رو میخواد. خودش هم قوانینش رو به ما یاد داد. وقتی که ما این قوانین رو یاد نمیگیریم، یا اگه یاد گرفتیم رعایت نمی کنیم، در اثر تنبلی، بی‌حوصلگی، شک، تردید، خودخواهی، خود به خود از قوانین وقتی شما فاصله گرفتید، زندگیتون یه زندگی غیر اصولی و بی‌قانون میشه و دائما انسان درد سر داره. شما یه اتومبیل که می‌خرید، تلفن همراه که می‌خرید، یه وسیله خانگی که می‌خرید، شرکتش برای شما یه راهنمایی میده، میگه اینا رعایت کن. اگه رعایت کنید خب با اون وسیله خیلی خوبه، راحت میتونید ازش استفاده کنید، دیگه درد سرم نداری. اما اگر رعایت نکنید همش درد سر داری. اینه که در روایت داریم الجهل و معدن و شر، جهل معدن شر، اصل و کل شر، ریشه همه بدبختی های انسان نادونیه. نمیره قبل از هر انتخاب یا ارتباطی قوانینش رو یاد بگیره. مثلا انتخاب همسر، انتخاب شغل، انتخاب رشته، بارداری، بچه دار شدن، تربیت فرزند تو دوران رحمی بچه، من چجوری میتونم این بچه رو تو 9 ماه شکلای خوب بهش بدم، ژناشو قوی بکنم، یا مثلا الان 2 سال اول من باید با این چیکار بکنم، 5 سال بعدی باید چیکار کنم، 7 سال دوم چیکار کنم، 7 سال سوم چیکار کنم. خب وقتی که یاد نمیگیریم، خب یه دستگاس انسان دیگه، آدم ها مثل بقیه نظام خلقت دستگاه هستن، وقتی بلد نباشی خرابش میکن و ضایعش میکنه. از همه بدتره که انسان اول خودش رو ضایع میکنه، یعنی به خودش آسیب میزنه و چون خودش کج و کل است، آسیب داره، حالا این آسیب رو به بقیه هم منتقل میکنه، خودش ترسوه، این ترس رو به بچهش هم منتقل میکنه، وسواسیه به بچهش منتقل میکنه، حسود و زودرنج و عصبیه به بچهش منتقل میکنه، نمیتونه زندگیش و خونش رو یه جوری نگه داره که فضای شاد و آرام و عاشقانه و اینجور چیزا باشه، نمیتونه اصلا، کلا آدم مضطربی است. پس خوب دقت کنید، قوانین رو باید خوب یاد بگیریم و خوب بهش عمل بکنیم. این زیر پا بذاری قوانین رو درد سر میفتی. تمام بدبختی های انسان در دنیا و آخرت، امام باقر فرمود تنبلی و بی‌حوصلگی اولش. آدم های تنبل، آدم های بی‌حوصله هم نه دنیای خوبی دارن نه آخرت خوبی دارن. اونو که یاد نمیگیره تنبلی میکنه، یاد نمیگیره خب مصیبه. اونو که یاد میگیره تنبلی میکنه، عمل نداره، بی‌حوصله است، عمل نمیکنه، باز همینجوری فاجعه درست میکنه. اینا قوانین زندگی است. خب حالا الان جلسه گذشته در مورد پیروزی و موفقیت چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، اولین اصل رو خوندیم. چی بود اولین اصل که اگه کسی بخواد پیروز بشه و موفقیت داشته چیه؟ ایمان. ایمان داشته باشه. اگه کسی ایمان نداشت، با کانون قدرت یعنی الله ارتباط نداره اصلا. این آدم فقط و فقط تلاشای خودش رو میبینه و ارتباطش قطع با کانون شادی، کانون آرامش، کانون قدرت. یعنی یه موجود بسیار بسیار ضعیف توی دنیای 1000 پرتنشدار، تنهاست خودش. بعد هم اگه کمک میخواد از آدم های ضعیف مثل خودش کمک میگیره، خب معلومه شکست میخوره، نمیتونه موفق شه. ارتباطش قطع. ایمان امنیت میاره برای آدم، اصلا اسمش ایمان دیگه ها. ایمان یعنی چی؟ یعنی که شخص با یک کانون آرامش، محبت، قدرت ارتباط داره قلبش، اون کنارش هست. این که انبیا معمولا یه نفره یا 2 نفره بیه امپراتوری رو، مستکبرا رو نابود میکردن، برای اینکه اینا یه نفر بودن، 2 نفر بودن، اما چون ایمانشون قوی بود، اتصالشون با کانون قدرت و پیروزی زیاد بود، 1 نفر میشه 1 میلیون نفر، 1 نفر میشه چند میلیون نفر. موسی چی میگه؟ سلام الله علیه، میگه ان معی ربی سیهدی. وقتی که فرعون داره میرسه به آب، اینا هم وسط گیر کردن، یه طرف آب یه طرف هم فرعون داره میرسه، ایمان موسی نجاتشون میده. ان معی ربی سیهدی، من یه رب دارم که خب کمکم میکنه، هدایتم میکنه. آدمایی که تو زندگیشون ترس و دل هوره و دل شوره نسبت به حال آینده یا حتی گذشته میاد، برای که ایمانشون ضعیفه. یعنی اون کانون قدرت، آرامش و شادی رو نداره تو زندگیش. اگه اینجوری بشه من بدبخت میشم، نکنه اینجوری بشه، نکنه اصلا یه خدا نداره کنارش بگه خب من هستم که نتونید، برای چی کنار من قصه میخورید؟ الان برای چی قصه میخورید؟ من همیشه کنارتم. این نداره اینو، نه امام زمانش به درد بخوره، یه چون امام زمان قلابیه که خودش ساخته، ذهن خودش ساخته، نه خداش به دردش میخوره، چون خداش هم بیتوانه، ناتوانه ارزه شاد کردن این، آروم کردن اینو نداره. یه خدای که خودش علکی ساختدش. همون که امام صادق فرمود، یه خدای مندرآوردیه. یعنی خدایی که میگه من میخوام شما آسایش داشته باشید، این کنار این خدا آسایش نداره. کنار این خدا ترس داره، دلشوره داره، اضطراب داره. این نشون میده که یه آدمی که تو زندگیش این مسائل رو داره، اتصال به کانون نداره معنای واقعی. برای همین قرص اعصاب میخوره، حسود هست، زودرنج هست، عصبی هست، پرخاشگر هست، دائما زندگیشو با بقیه مقایسه میکنه، دائما مسابقه و رقابت داره با دیگران. همه یه آدمی اصلا نمیتونه هیچ نمیتونه از سعادت استفاده بکنه، نمیتونه خودش و به تبع اون به دیگران سعادت بده. نه خودش میتونه از سعادت استفاده کنه، نه میتونه به دیگران سعادت بده. قرآن میگه همه انسان ها دوچار خسرانند دیگه، والعصر ان الانسان لفی بله لفی خوس الا الذين امنوا. غیر از مؤمنین. خب مؤمن شرایطش چیه؟ مؤمن انقدر قویه و آرامه که به دیگران چی میده؟ و تواصوا بالحق، حق و خوب میشناسه، راه حق و کاملا بلده، به بقیه حق و معرفی میکنه، گیج نیست، گنگ نیست، سردرگم نیست. و تواصوا بالصبر، مؤمن به بقیه صبر میده، مؤمن به بقیه قدرت میده. خودش که استراب نمیگیرش هیچی، خودش که ترس و لرز نداره هیچی، خودش که غم و قصه نداره هیچی، بقیه میده. بله مؤمن غم و قصه داره، جز اون هفت تا غمی که غمهای شادی آوره، گفتیم تو دوره کارگاه غم توضیح دادم. ما هفت نوع غم داریم، غمهای خوبه، غمهای ارزشمنده، مچالت نمی کنه، انبساط بد میده، انقباض روحی نمیاره برات. اون غم ها غم های ارزشمندی. ولی خب این غم دنیا، پیغمبرت میگه تو غم دنیا رو بخوری عوضی مریضی. وقتی پیغمبر رو میفهمد یک کسی قصه میخوره مریضه. الغم مرض النفس. و فهمود من بکا علت دنیا دخل النار، هر که قصه دنیا رو میخوره بیره جهنم، هم جهنم سازه. پس هی علکی توهم نکنیم ما الان چون حجاب داریم، چون حجابمون خوبه، چون آخوندم من الان، چون عمامه دارم، چون ریش دارم، چون نمیدونم انگشتر عقیق دستمه، چون تسبیح دارم، چون اینا نماز میخونم و اینا، حتما مؤمنم. خدا میگه من ایمان تو به درد من 2000 نمیخوره، ببین کنار من آرومه یا نه، با من شادی یا نه، قواعد منو میفهمی رعایت میکنی یا نه. چون ایمان اثر حقیقی داره، ایمان یه چیز گوتره‌ای که نیستش که، ایمان یه چیز حقیقیه، یه حقیقته، یه وجوده مثل سایر وجودها. پس اینو باید توجهش داشته باشیم. خب پس ما یه موقع توهم مؤمن بودن داریم، یه موقع واقعا مؤمنیم و معنی حقیقی ما مؤمن هستیم. قرآن هم میگه یه مؤمن اینها این حقیقتش اینه، استراب نداره، ترس نداره، جلشوره نداره، احساس بدبختی نداره، به دیگران هم صبر حق آموزش میده، هم حق صبر رو خودش منشأ قدرت مؤمن. این قدرت هست که پیروزی و موفقیت میاره. دقت کنید چی میخواستم بگم، خود این قدرت پیروزی و موفق میاره. پیروزی و موفقیت تو این نیست که شما مثلا اگه 10,000 نفرید بشید 100,000 نفر. خب شما، خدا داره تو قرآن بارها میگه من یه پیغمبر رو فرستادم رفته یه امپراتوری نابود کرده، داره با یاد میده دیگه. پس این چجوری ابراهیم میره یه دفعه مثلا نمرود رو نابود میکنه، یه امپراتوری نابود میکنه؟ چجوری پیغمبر میاد تمام قدرت‌های منطقه خودش و کشور خودش و بیرون از کشور خودش رو از بین میبره و یک تمدن بزرگ را میندازه؟ انبیا دیگه چجوری موفق بودن؟ اون قدرت و عامل پیروزی توی توه، اینو دقت کن، توی شماست. اگر شما شخص خودتون رو قوی کنید، به میزان این که شخص خودتون رو قوی میکنید کسب قدرت میکنید، قدرت به دست میارید و موفق تر هستید. پس هی فرافکنی نکنیم. اگه ما دائما مشکل داریم گیر بدیم به خدا، من رفتم تو باشگاه یا اصلا نرفتم ثبت نام کنم، بعد هی گیر میدم به مربیم، یعنی خدا، خدای چرا زندگیم اینجوریه، پس تو کجایی، امام زمان کجاست، از زهرا کجاست، امام زمان کو، نمیدونم. ما میگم اصلا تو نیومدی ثبت نام کنی اصلا تو باشگاه، بعدم حالا که اومدی ثبت نام کردی خوب یاد نگرفتی، حالا که یاد گرفتی عمل نمیکنی، چی میخوای از من؟ مربی زمانی مسئولیت داره که شاگردش بره ثبت نام کنه، خوب یاد بگیره و عمل کنه، بعد حالا بعد بگه خب اینجوری شد. ما وقتی که در حدیث داریم، دعای هشتم صحیفه سجادیه داریم، خدایا من پناه میبرم به تو از این که چیزی رو بخوام که حقم نیست. ما خیلی وقتا تو دعاهامون، درخواستامون، توقعامون از خدا و اهل بیت چیزایی رو داریم دعا میکنیم که اصلا حق ما نیست، اصلا ما عمل نکردیم به شرایط دریافت اون. بعد هم میگیم خب خدای کو؟ خدا میگه خب من به تو گفتم برو این شرایط رو انجام بده، قدرها رو بهت معرفی کردم، قضاها تو خود قدرها هست. الان آب میخوای؟ آب قدرش H2O، دو تا هیدروژن یه اکسیژن رو بذارید کنار همیشه آب دیگه، به این راحتی میشه آب. قدرش رو اول ایجاد کن، قضا تو خودش هست. پس وقتی داریم راجع پیروزی صحبت میکنیم و موفقیت، پیروزی و موفقیت یک قضاست، یک نتیجه است در همه ابعاد پنجگانه که اگر شما به قواعدش عمل بکنید قطعا اون پیروزی تو ذات خودش هست. اینا رو حالا من الان بخشای دیگر رو توضیح نمیدم به خاطر اینکه اینا رو کارگاهاشو برقرار کنم. یکی از کارگاهایی که به شما خیلی کمک میکنه تو این زمینه کارگاه برکته. برکت ما چجوری در ابعاد پنجگانه برکت داشته باشه؟ ذهنمون، عمرمون، خیالمون، وهممون، عقلمون، هوشمون، معنویتمون، کار مالیمون برکت داشته باشه، زندگی برکت داشته باشه. برکت قانون داره، اگه اون قوانین برکت رو یاد بگیره آدم رعایت بکنه نتایج رو دریافت میکنه حتما. این یه چیز کاملا طبیعیه، اصولی، طبیعی، قانونمند، همه چی قدر و قضا داره. حالا بریم سراغ چی؟ اولی مورد ایمان بود که توضیح دادیم. صلوات خط بفرمایید. سوره آل عمران. خب چون درس ما تفسیر موضوعیه، یعنی ما داریم موضوع موفقیت و پیروزی رو در قرآن، قواعدش رو با هم توی این کارگاه، توی این سلسله بحث با هم کار میکنیم. می‌فرماید که ولقد نصرکم الله، به بدر، خدا شما رو در بدر کمک کرد، لشکر ضعیفه که اسلحه زیادی نداشتن، تجهیزات ضعیفی داشتن، تعدادشون نسبت به دشمن یه سوم بود، اینا 300 نفر اونا 1000 نفر با همه تجهیزات اومده بودن با اینا به جنگن. حالا من چجوری میتونم موفق شم وقتی که امکاناتم یه سوم دشمنه؟ یعنی من اگه بخوام درست نسبت به اصول و قوانین اینجوری رایقه می خب من شکست خوردم دیگه. اما چی باعث میشه من شکست نخورم وقتی تعدادم کمتره، نیروم کمتره، دشمنم قوی تره، تعدادش بیشتره، تکنولوژیش بالاتره، یه مرکز قدرتی هست که بیاد به من کمک بکنه. شما دیگه تو این جنگ هایی که ما داشتیم، جنگ 8 ساله، انقلاب اسلامی، جنگ 8 ساله، جنگ 12 ساله، جنگ 50 روزه، که 60 روزه که الان داشتیم، دیگه خودتون دیدید که چجوری یه کشوری که تو سری میخورد، تحقیر میشد، تهدید میشد برای تحریم ها، دائما اذیتش میکردن، تا میخواستن به ترسونش گزینه نظامی رو میزه، تحریمتون میکنی و تحریم هم میکردن. حالا شده 50 روز که نه، توی همون 5 روز اول شد یه ابرقدرت، زد گردن کلیف ترین ابرقدرت دنیا رو به خاک مذلت نشوند، از بعد اقتصادی تنگه هرمز رو گرفت که اقتصاد دنیا ذلیل این تنگه است، دست اینه. حالا شده کشور تحریم کننده دیگه، تحریم شونده که اصلا محال تحریم بشه، هیچ کم دیگه نمیتونه تحریمش بکنه. این چرا میتونه بقیه دنیا رو تحریم کنه؟ هر کس رو بخواد میتونه تحریم کنه و کسی که نمیتونه تحریمش کنه. خب یعنی این قدرت کجا اومده؟ بزرگتری ما با 42 کشور تقریبا تو این نبرد، این جنگ 12 روزه و 50 روزه به شکل مستقیم و غیر مستقیم با ما جنگیدن، چه مستقیم چه پشتیبانی. چطوری شکستشون دادیم؟ شکست نظامی، شکست اقتصادی، از همه مهمتر، از اینا خیلی مهمتر، اتفاق بزرگی که افتاده، حالا باید بعدن راجع بهش صحبت بکنیم، شکست فرهنگیه. یعنی شما پرچمتون رفت تو تمام دنیا، همه دنیا الان میگن ایرانی ها فقط میتونن جهان رو نجات بدن، به شما به چشم منجی خودشون نگاه میکنن، به شما با افتخار نگاه میکنن. خب تو 50 روز شما چجوری تونستید موفقیت رو به دست بیارید؟ اون ارتباط با کانون غیب هست که خدا میگه این که چیزی نیست، من قبلا یه پیغمبرم تنهایی میفرستدم، یه کسی مثل ابراهیم، ولی ابراهیم با اندازه یه کشور بودا، کانه ابراهیم، آیه قرآن دیگه، امتن، ابراهیم خودش یه نفره، یه امت بود، یعنی این روح انقدر قدرتمند بود به اندازه یک امت توان تو خودش بود، یه نفره، اما به اندازه میلیون ها نفر قدرت داره تو روحش. پس قدرت، ایجاد قدرت تو روح توان شما هست. دارم هی قاعده رو تکرار میکنم که بدونید عامل پیروزی تو خود نفس شماست، چه مادی و چه معنوی. اونجایی که ما شکست میخوریم، میفتیم به ذلت و خاری و بدبختی و گرفتاری، مال اونجایی بوده که سوء تغذیه داشتیم، به خودمون نرسیدیم، حالا الان احساس بدبختی میاد، شکست میاد سراغمون. ببینید، ولقد نصرکم الله به بدر، خدا شما تو بدر به شما کمک کرد. چجوری؟ و انتم ازله، شما ذلیل بودید، شما خار بودید، شما ناتوان بودید در مقابل دشمناتون، من کمکتون کردم. خب چجوری کمکتون کردم؟ شما امکانات استمداد از من رو شما فراهم کردید، منم کمکتون کردم. چی بود استمداد؟ یادتون هست؟ این آیه رو قبلا خوندیم، روششو خوندیم، کسی یادش هست؟ تو جنگ بعد چجوری لشکر پیامبر موفق شدن؟ یه موفقیت قدرتمند و سریع به دست آوردن. عامل قدرتشون چی بود؟ نه، مؤمن که مؤمنه، اون درسته، مؤمن باید اول مؤمن باشه تا بتونه از خدا کمک بگیره. اینا ایمانشون رو با چی اضافه کردن که یه دفعه پیروز شدن؟ استقاسه. فاستقاس ربهم، رفتن سراغ ربشون، عجز بردن، ضعف بردن، گفتن خدای ما هیچ کاری، تو به داد ما برس. این توانه، قدرت روحی یه نفر، خواهش میکنم دقت کنید، قدرت روحی یه نفر از دیدن امکاناتش نیست، بلکه از دیدن ضعفشه. شما اون جایی که دست خالی تو میبینی، ضعف تو میبینی، بعد در مقابل قدرت بی نهایت قرار میگیری، اونجاست که به قدرت میرسیم. اونجاهایی که انسان دچار شرک میشه، امکانات میبینه و خدا رو نمیبینه، قدرت تو خودش میبینه و ضعف رو نمیبینه، دست خالی رو نمیبینه، اونجا خدا میگه من اصلا احساس نیاز به دعا هم نداره این آدم. برای همینم خیلی از آدم ها الان نه حرم میرن، نه نماز میخونن، نه دعا دارن، نه توسل دارن، نه استقاسه دارن تو زندگیشون. اینا کسایی هستن که خدا واگذارشون میکنه به خودش. میگه خب تو که اصلا از من کمک نمیخوای، منم بهت کمک نمیکنم. برو ببینم خودت چیکار میکنی. قدرت از کجا میاد؟ از استقاسه میاد. لا املکو لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. یه رمز، یه مرز باریک داره ها. ببینید، شما دو تا کار باید انجام بدید. یک، این که بفهمی هیچ کاری، بفهمی لا حول ولا قوه الا بالله. خوب دقت کنید، لا مؤثر فی الوجود الا الله. اینو اول بفهمی، بعد بفهمی خودت هم ناتوانی هیچ کاری، مقابلت الله رو ببینی کنار خودت. اگه قسمت اولش اتفاق بیفته، قسمت دوم اتفاق نیفته، شخص دچار به شدت ناامیدی و افسردگی میشه، خودکشی میکنه. خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، میگفت صادق هدایت که اونا که کتابشو میخوندن همه افسرده و ناراحت و به خیلی هم خودکشی میکردن، صادق هدایت نصف حقیقت رو فهمیده بود. اون که دنیا پوچه، دنیا چیز پوچیه. ارزش این همه قصه ها و بالا پایین شدن نداره. مشکل صادق هدایت این بود که دنیا رو دید، اما چی رو ندید کنارش؟ آخرت رو ندید، الله رو ندید، خانواده آسمانیش رو ندید، قیم رو ندید، برای پناهگاهی نداشت. وقتی کسی تو دنیا رابطه‌شو با قدرت اصلی، با غیب قطع میکنه، با خانواده آسمانیش قطع میکنه، این ورم دنیا دائما داره بهش حمله میکنه، بعد به یه جایی میرسه که واقعا زندگی براش پوچه. میگه چی آخرش، چی که چی آخر، مثلا همه اینا مال این است که آدم خودشو رو بشناسه. اگه کسی فهمید خودش کیه، ذات خودشناسی، الله رو داره کنارش، غیب و داره. اون کسی که میگه من خودشناسی کردم، معرفت نفس دارم، دروغ میگه. اگه شاد و آروم و مهربون نیست، دروغ میگه. چون خود ذاتش بهجت انگیزه. این نه، این تا شوهرش یه سال یه کاری بکنه، یه غلطی بکنه، مثلا هر کاری که بکنه افسرده میشه. زنش یه کاری بکنه، رابطهشون خراب بشه، یه آدم افسرده میشه. مثلا اصلا دنیا دیگه براش معنی نداره. آه برم نمیدونم الان معتاد شم، برم نه مشروب بخورم، برم نمیدونم خودکشی کنم، برم نه. چون این خودشو زن میبینه یا مرد میبینه، اصلا آدم نمیبینه خودشو. آدم کنارش همیشه کی هست؟ با رب همیشه. دقت کنید، مثل کودک. شما میگی کودک کنارش چی داره؟ مادر داره. درست شد؟ مثل بگی پایین، پایین همیشه چی بالاش داره؟ فوق داره، بالاش با همه ذاتش داره. ذاتیش ربه. اون کسی که تو میشناسی که ذاتش رب نداره، پس اون الکی خوده به وجود خارجی نداره، توهم خودشناسی داری تو، توهم معرفت نفس داری تو. موسی چون به اوج رسیده میگه ان معی، دقت کنید، ان معی ربی. اون یه متکلمی که اون داره میگه همراه من، یه منیه که رب باهاش هست، اصلا نمیتونی نبینیش. ما کوریم نمیبینیم چون منمون قلابیه، اون منه حقیقی نیست. ما با این منه خانومه درگیریم، منه آقای درگیریم، منه دکتر مهندسه درگیریم، منه رئیس جمهور و وزیر و وکیل درگیریم. خب این همش منشأ فساد و درما افسردگی و قصه و حقارته. پس پیامبر موفقیت لشکر پیغمبر در جنگ بد چی بود؟ خدا روشون چقدر فرشته فرستادی هایتون هست، این همه رو با هم کار کردیم ها؟ انی ممدکم به الف من الملا، 1000 فرشته خدا فرست، 1000 فرشته. حالا تأییدات خدا متنوعه، من بعدن تو ادامه همین بحث میگم. گاهی وقتا لشکر خدا فرشته نیست، مثلا میگه مثل شنهای چی؟ بگید تبس. به شنها میگه، به شنها میگه شما بید بزنید همون فرمارد آقا، اونا میرن میزن همونشون. یه سگه، یه ماره، استراب و ترسه که میندازه تو دل دشمن. ابر، بارون، برف، خیلیه، متنوع است تأییدات خداوند. یادش بخیر، ما اینا رو همه رو تو جنگ دیدیم با چشم خودمون، نه که شنیدیم، ما چی دیدیم اینا رو با چشم خودمون دوران دفاع مقدس 8 ساله. خب حالا اول داره میگه خب دیدی که کمکتون کردم دیگه، پیروز شدید دیگه. فلقد نصركم الله ببدر و انتم اذله. حالا کنید فتقوا الله لعلكم تشكرون. تقوای الهی داشته، داره یه عامل جدیدی رو کنار ایمان ذکر میکنه. غیر از ایمان چی؟ چی؟ تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی هر چیزی که منو ضعیف میکنه، محدود میکنه، ازش فاصله بگیرم. هر چیزی که برام ضرر داره استفاده نکنم ازش، نرم سراغش، میشه تقوا. هم تو بخش جمادی تقوا هست، هم تو بخش گیاهی، هم تو بخش حیوانی و بخشای روابط اجتماعی، اخلاق، خانواده، هم تو بخش علمی و هم تو بخش فوق عقلی، همش تقوا وجود. تقوا مثل قوای انسان 5 قسمت تقسیم میشه. هر چیزی که ممکنه محدودت بکنه، جلو پروازتو بگیره، سنگین بکنه تو رو، باید ازش پرهیز بکنی. اگه از عوامل محدودیت پرهیز کردی بهش میگن تقوا. تقوا ترس از خدا نیست، ترس از خودته و ترس از این که مبادا بین رابطه تو و خدا آسیب وارد بشه، به میگن با تقوا. الان یه زن و مرد که خیلی عاشق همن، چطور رابطهشون میرسه به تنفر و طلاق؟ برای اینکه هر دو یا یکیشون تقوا رو رعایت نمیکنه، یعنی اصول حفظ رابطه عاشقانه رو رعایت نمیکنه. نمیترسه از اینکه یه دفعه همسرش ازش متنفر بشه یا اصلا بگذره ازش. هی تکرار میکنه، مثلا وسواس هی تکرار میکنه، مخ مرد رو داغون میکنه. بدبین همینطور، یا مثلا حساس همینطور، یا مثلا بد اخلاق و عصبی همینطور. مرد دیگه شوهرشو، زنشو اذیت میکنه، زن شوهرشو اذیت میکنه. یعنی این عدم رعایت میرسه به یه جای، به یه جای هی میاد میرسه در 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، به یه جای میرسه که شخص دیگه اصلا اون عشق نابود میشه تو وجودش، از بین میره. مال بی تقوایی هر دو طرف یا یه طرف. بی تقوایی دقت کنید، نمیگم فقط من مشروب بخورم بی تقوایی، زنا بکنم، قمار بازی کنم، نه، بی تقوایی یعنی اگه با پدر مادر داری زندگی میکنی حق اوف نداری. الا تقل لهما اوف، اگه به پدر گفت اه، یه حرفت که دلش بشکنه مادرت پدرت، یا یه ذره دیر دستورشون رو انجام بده، یا تنبلی بکنی، بی تقوایی. در مورد بچه بی تقواییه، بچه‌هاتون اذیت نکنید. همه چی کلا تقوا با استاد آدم رابطه داره، با تقوا داشته باشه. بی تقوا باشه قطعا عاق میشه و قطعا محروم میشه. هر چی یاد گرفته میشه سم، میشه سرطان تو وجودش، تو روحش. و همینطور تقوا یعنی مجموعه قوانینی که الله داره به ما یاد میده برای سعادت دنیا و آخرت. وقتی که تو با بی‌حیایی، با پررویی میگه رعایت نمیکنم، هر چی بهت میگه با این واجبه، این کاری که تو داری میکنی حرامه، چه در بخش جمادی، چه گیاهی، چه حیوانی، چه عقلی و چه فقه. آدم پررو، بی‌حیا، گستاخ که رعایت نمیکنه میگه لقمه حرامه بابا، باید خمسشو بدی مصرف کنی، بی تقواییه. قضا داره در میاره، درآمد داره، خمس نداره. و همین لقمه حرامو میده زن و بچهش بخورن. خب ببین چه اتفاقی میفته. تقوای مجموعه عامه، یعنی مجموعه فرمولا. الان رفتی دکتر بهت میگه که مثلا دارو تو بخور، وقتی نمیخوری بی تقواییه. میگه فلان چیزا رو نخور، وقتی میخوری بی تقواییه. الان یه ماشین لباسشویی خریدی، شرکت میگه آقا جان این ماشین لباسشویی در صورتی درست کار میکنه که تا نیم متر اطرافش وسیله الکترونیکی نباشه، و میچسبونش به یخچال. دیدید که الان توی آشپزخونه اینو میچسبونه به ظرفشویی، ظرفشویی میچسبونه به یخچال، یخچال میچسبونه به لباسشویی. خب این بی‌تقواییه دیگه، یعنی رعایت نکردن سلامت این دستگاه. خب دستگاه بعد از یه مدت از بین میرن، دستگاه ها موتوراشون کار نمیکنه و هم دیگه فتقوا الله. این عامل پیروزیه که حالا میخونیم، لعلکم تشکرون. اگه تقوا داشتید به قدری به موفقیت میرسید، ایمان و تقوا اونقدر زندگی شما رو آسون شاد میکنه که تو دائما شکر میکنی، خدای شکرت، خدای شکرت، شکرت. یعنی اینقدر به حال میده زندگی با تقوا و ایمان که همیشه شاد، آروم، مهربان، با برکت. بلا هم که بیاد سره، تو بلا هم شادی، وسط مصیبت، وسط بلا شادی. مثل امام حسین علیه السلام، مثل یاران امام حسین. حالا امام حسین خیلی بزرگه، زینب کبرایی که میگه ما رأیت و الا جمیلا، نه، یارای امام حسین شب عاشورا اینا چه حال خوشی داشتن. وسط جنگ، وسط خونریزی، وسط بمبارون، مثل این ملت شریف که ایمانشون، تقواشون اونقدر زیاده که همه مردم دنیا حیرانن از فهم مردم ایران. میگه خب چجوریه اینا آمریکا ابرقدرت دنیا بهشون حمله کرده، همچین تو دهنی زدن به آمریکا که کی جرأت داشت؟ نه چینی ها، نه ژاپنی ها، نمیدونم، نه روسا، هیچ کس. راست میگه دیوید میلر، میگه نه چین و نه روسیه نمیتونه جهان رو نجات بده، تنها کشوری که میتونه کل کره زمین جهان رو نجات بده جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ اینا زدن تو دهن، هواپیما اینا رو زدن، کشتی ها اینا رو زدن، ناوی که هر وقت حرکت میکرد تمام دنیا لرزه میافتاد، وای ناوای آمریکا دارن میان. او بگو بیاد دوستا بیاد شام خودم چی میزنمش که رهبر شهیدمون چی فهمون؟ فهمون ناو، بله، وسیله خطرناکیه، اما از اون خطرناکتر اون سلاحیه که ناو غرق در قعر دریا غرق میکنه. تموم شد، تحقیر کرد اینا رو. یعنی قبل از که اصلا برسن تحقیر شدن، اینقدر اصلا قبل از که برسن، برای همین سربازاشون قبل از که به ایران برسن خودشون میرفتن آشغال ماشغال میریختن تو توالتای ناوا که ناوا خراب کنن نره، بگه ناو خراب برگردیم از ترسشون. خودشون مشاهده فنی ایجاد میکنن، چون میدونستن بیان ایران مثل ونزوئلا و نمیدونم جای دیگه نیست که آی ناو آمریکا اومد همه مثل کشورهای عربی همه میفتن به سجده، بیایید سیلی میخورید. بعد میگم الان بمبارون تو میکنم، یا کجا رو بمبارون قرار بکنم؟ کجا رو بمبارون میکنم؟ میگه پلاتون رو نیرو کن، بریم پل، بریم سر پلا وایسی. آها مگه شوخیه این؟ زنجیره انسانی تا اونه که میترسه بدویم بریم شمال و نمیدونم بدویم بریم تو زیر زمین، و اون اسمش ایمان نیست دیگه، توهمه. اون خدات قلابیه. من میسم کنار بچه‌م هم میگیرم، بچه نوزادم هم دستم میگیرم، بچه دو قلو، بچه یه ساله و پنج ساله هم ور میدارم میرم همونجا با میسم کجا میخواد بمبارو کنه. روز آخری که اینا یه دفعه گفتن آقا آتش بس، چی شد؟ گفتن آقا ما پلا رو میزنیم، نیروگاه رو میزنیم. مردم رفتن واسه رو پلا و نیروگاه، تمام شد. ما کیو میخوایم بترسونیم؟ کیو میخوایم بزنیم؟ یه ما تو جبهه زیاد این حرفا رو داشتیم. فرمانده خود من شب عملیات و اینجوری کرد. شجاعی گفتم چی؟ گفت داشت لباسشو میداخت اینجوری. شجاعی من امشب آخر عملیاتم ها، این دهمی آخریه دیگه، ازت خدافظی کنم، حلال کمر من دیگه فردا تموم میکنم. آقا این از کجا داره حرف میزنه؟ چی داره میگه این؟ بعد توی وضعیت سخت درگیری، خیلی وحشتناک بود درگیری ما اونجا، با عراقی ها نبود، با کسی بود که صد برابر عراقی ها وحشی و کشنده بود، کومولو بود، دموکرات ها، اینا که استادای این داعشی ها بودن، به داعشی ها سر بریدن، داعشی ها حالا با شمشیر می بریدن، اینا با موزایی که دفعه اینجور رو می کشیدن اینجا با سنگ می کشیدن و پوست رو زنده می کندن دستر. همین کردایی که الان خیلی بهشون مال کردستان خودمون و کردستان و جای دیگه، همین کومولو حزب کومولو دموکرات می‌خواستن کسی سر ببرن، می‌خوابوندنش با موزایی که میکشیدن تا یواش 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 سرش بریده بشه، شکنجه میدادن. هنوز هم همون وحشیگری رو دارن. آقا اینو زدنش افتاد، امدادگره رفته بود کمکش کنه، من داشتم صحنه رو میدیدم. امدادگر رفت کمکش کنه دیگه، خب امدادگر وظیفه‌ش همینه. گفت بیا تموم کارم، یه ماچ کنم برم، بیا یه ماچت کنم برم. آقا ای اصلا داری میره با تسلط، بیا یه ماچت کنم اینا، بیا ببینم الان که بغلش که تموم شد. تام جلو چشم من طلبه داشتیم، بچه‌ها تعریف کردن، من اونجا نبودم، میگفتن تو جزیره مجنون این حیران بود، گفت اینجا چیه؟ کجا میگه؟ گفت من بهم دیشب گفتن قراره کجا شهید شم. خلبانامون همینطور، ارتشیامون همینطور. شما فکر میکنید عملیاتی که شد شوخیه؟ یه دونه F5 مال 1950 این F5. من خود غربی ها میدونم وقتی بگی که F5 1950 الان 2025ه. یه هواپیمای کاملا از رده خارج و به قول غربی ها وصل پینه است، یعنی اینا به وصل پینه نگرش داشتن که بتونه سر پا بایست. F-35 کجا؟ یه خلبان ما. این چقدر شجاعت میخواد، چقدر روح لازم داره. اون فرمانده که این طراحی رو کرده با F-14 نرفته، لااقل با یه پایین تنی هواپیما رفته حمله کرده پایگاه آمریکا، زده خسارت های وحشتناک. تازه این هفته صداش در اومد، روز اول رفتن اینا زدن، که دو سه روز اول رفتن زدن، پنهان کرده بودن. رفته تو کویت، رفته تو کشور، سه جا رفتن زده هواپیما ها رو زده، یه عالم تلفات گرفته، سالم برگشته. کی میخواد بشینه پشت این؟ F5 من میرم میزنم و میام. یه روح لازم داره، یه ایمان لازم داره، یه قدرت میخواد، چه اون فرمانده که طراحی این عملیاتو میکنه، چه مطمئنم چون من خلبانا رو میشناسم، روحیاتشون از زمان جنگ مطمئنم بینشون رقابت بوده کی بره سوار هواپیما بشه، تا اونی که نوبتش شده بالاخره رفته. آقا حالا پیغمبر میخواد سوال کنه. ببینید از تقول للمؤمنین، تو داشتی به مؤمنین میگفتی چی میگفتی؟ الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثه آلاف من الملائکه منزلین. کافی نیست براتون؟ همین کفایت نمیکنه؟ نه ترسید. از چی میترسید؟ پیغمبره دیگه. اوج روح، اوج ایمان، اوج قدرت، اوج ارتباط با غیب، تمام میلیاردها ملائکه در خدمت همین پیغمبر، میلیاردها. بعد چی میگه این پیغمبر؟ کافی نیست خدا ربتون پروردگارتون شما رو با 3000 فرشته کمک بکنه؟ اندکم ما نزلت ب... خیلی قشنگه این آیه، تو جامعه کبیره میخونیم. حبتت بهی ملائکتو، پیش شماست اون چیزی که فرشته ها رو نازل میکنه، یعنی این قدرت توی که فرشته رو میاره پایین. این فرمان پیغمبر نیست، مال امت پیغمبر هم هست. هر چقدر امت پیغمبر قدرتمندتر باشن، فرشته های بیشتر و قوی تری رو میکشونه بیاد پیش خودش. سه هزار فرشته. اینا حقایق خلقته، حقایق عالمه. یه آدمی که این ایمانو نداره، نه حالا در دانشگاه رفته درس خونده، درس مثلا علوم سیاسی خونده، علوم اجتماعی خونده، اقتصاد خونده، فلسفه خونده، نمیدونم بین الملل خونده، میگه نه بابا ما بدبختیم، شکست میخوریم، شما میدونی آمریکا، یعنی محاسباتش همش چیه؟ مربوط به عالم طبیعت است. اصلا چیزی به اسم غیب، به اسم غیب، به اسم ملائکه، به اسم قدرت، به اسم الله، به اسم رب، تو درسایی که این داره میخونه وجود نداره. همین درسای مادی کورکورانه دنیا رو میخونه. این درس که تو داری میخونی درس مثل کسی که از کور باشه با عصا بخواد را بیفته بره تو یک جایی، کجا میریم؟ چقدر میتونه بره؟ این دکترایی که داری مثل یه عصاست که به یک کوری بدن بگن خب را بیفت برو الان مثلا مشکلات رو با این حل کن. چیکار میخوای بکنی؟ میگه اگه حالا کنید بلا ان تس تقول للمؤمن، تو داشت به مؤمنین، مؤمن که شدی حالا 3000 فرشته میاد. حالا نگاه کنید، بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر شما صبور باشید. رفتیم شما عامل چندم بگید؟ سوم. پس چی بود؟ ایمان، تقوا، سومی چی؟ صبر. وارد سومی شدیم. بلا ان تصبروا، اگه شما آدمای صبوری باشید و تتقوا، تقوا داشته باشید، هم تو زندگی فردیتون هم زندگی چی؟ اجتماعی. ما گاهی وقتا هستش مثلا تو یه خانواده همه یه مشکل دارن، دقت کنید، همه اعضای خانواده دوستان یه مشکل میشن، میبینی 5 تاشون میفتن تو جهنم، یکیشون نمیفته تو جهنم. اون یه نفر تقوا داشته، صبر داره، اشتباه بقیه رو تکرار فرار کنیم بریم خارج، نمیدونم بریم فلان جا، بریم دینمونو بذاریم کنار، بریم نمیدونم کجا، یکی میبینی نه اصلا اینجوری نیست، من اصلا اونجا اصلا شأنم نیست این کارو بکنم، همون خدا دستشو میگیره همه چی هم بهش میده. تو نظام فردی، حالا تو نظام اجتماعی هم همینطور. اگه صبر کردید و تقوا داشتید، تقوا یعنی چی؟ یعنی خودتون رو به گناه معصیت آلوده نکنید، واجباتتون هم کنار نذارید. این مهمه. و یعتوکم من فورهم، یعتوکم من فورهم یعنی چی؟ یعنی آقا اینا با همه قدرتشون، با فوران نیرو و اسلحهشون همه چی رو جمع کنن بریزن سر شما. خوبه؟ مگه الان این دفعه جنگ 50 روزه نشد؟ اصلا شما میدید چرا آمریکا اومد وسط؟ اسرائیل داره جرأت حمله نداشت، چرا یه دفعه اینو حمله کردن بعد از این همه سال؟ چون هرچی نیروی نیابتی داشتن، کموله ها، دموکرات ها، منافقین، سلطنت طلب ها، نمیدونم گروه های داخلی، کودتاچی ها، اخلالگرا، فتنه ها، فتنگرا، عراق، نمیدونم همه اومدن هیچ کاری نتونستن کن. حالا الان گندلاته به قول رهبر شهیدمون چاقوکش اصلی اومده وسط، گفت خودم باید برم، شما پس رو برم خودم برم. خودش زودتر از نوکراش ضربه خورد. ما اینا قبلا داشتیم، ما اینا تو زمان از صدر اسلام داشتیم تو الان. من فورهم یعنی با تمام قدرت و نیرو میاد سراغ شما. الان میگن وای آمریکا توی فرصت آتش بس رفته یه عالم اسلحه جمع کرده، نیرو جمع کرده، کشتی آماده کرده، موشک آماده کرده، هواپیما آماده کرده. خب قبلی ها کی به داده ما رسید؟ اون موقع که من هیچ کدوم این اسلحه ها رو هم نداشتم، زمان اول جنگ که اصلا ما یه دونه سیم خاردار هم به قول رهبر شهیدمون نه داشتیم نه میتونستیم بسازیم، نه کسی هم بهمون میداد. آه؟ کی اون موقع به ما کمک کرد؟ کی کمک کرد؟ شما صبر و تقوا ایجاد کردن این ملت، خدا هم یاری کرد. تمام قدرت ها و ابرقدرت های جهان تو دفاع 8 ساله ذلت در مقابل ملت ایران در اومد. کشوری که 2/3 خاکشو یک کشور پارس میکرد، ازش میکند، هی ازش تیکه تیکه میکندن، حالا همه 2 تا ابرقدرت شرق و غرب با اقمارشون تو دنیا ریخته سر یک کشور فقیر دست خالی. تو اون موقع کی کمک کرد ما پیروز شدیم؟ یه وجب خاکم ندادیم، همشون هم روشون رو کم کردیم. بیشتر از ما کشته دادن، بیشتر از ما صدها برابر بیشتر از ما بودجه ضرر اقتصادی کردن، از ما چند برابر بیشتر اسیر دادن. این کشور سربلند، اونا همه تحقیر شده. ما قبلنش هم داشتیم اینا رو، قبلن هم داشتیم اینا رو. پس رمز پیروزی یادمون نره. به پیروزی امری است که تو باید عوامل رو بتونی تو روح خود جمع کنی. موشک داری یا نداری، دستت خالیه یا پره، اصلا اونو ولش کن. خدا باهاته. تمام. اینو خدا شاید چون خودم بودم وسطش دارم میگم. ما این اواخر تو عملیات ها اسلحه نمی بردیم. گروه ما بچه‌ای بودن که بچه‌های اطلاعات عملیات بودن، و چی 4 کیلو اسلحه و همه داره بره اونجا، 5 کیلو اسلحه با خودم بکشم ببرم اونجا. اونجا من یه الله اکبر بگم عراقی اصلا جاشو خیس میکرد، اسلحه‌ش هم مینداخت اونجا. باور میکنه انقدر من این صحنه رو دیده بودم که نگو بابا اصلا الان چی مهم داره اسلحه بدم ببرم اونجا. با خدا شاهده ماها وقتی میرفتیم 3-4-5 نفر بودیم، اینجوری بودیم همیشه، یه چوب میبردیم، یه چوب انقدر دستمون میگرفتیم. حالا گاهی وقتا بعضیشون هم بلکه کتک خورش ملس باشه یه نواری هم روش میبستن. ما اینجوری میکردیم و اصلاش رو میداخت پایین. این یقین ما بودا، مثل عصایی که مثل عصای از موسی خدا شاهده معجزه میکرد. یعنی ما خدا شاهده هر وقت اصلاحی میخواستیم، اون که دورون وایسده با اصلاحی اینجوری که میکردیم دست میمود بالا. دارم به این قرآن اگه من مبالغه بکنم، تو باید عوامل پیروزی رو ایجاد بکنی. حالا بکنید بخونم تموم کنم آیه رو. همه قدرتش رو که بریزن سر شما، تازه اول موفقیت و آرامش ماست. خب خدا رو شکر برم جمع کنم بیارن که یه بار دیگه جمعشون کنیم بره پیکارش دیگه ها، هی استخون لا گوش نمونه ها. یه شکست یک خفت بارتر، ذلت بارتر بهشون این دفعه بیشتر خواهیم داد. شما اینو حتما با چشم خودتون خواهید دید، اینو خواهید دید. و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسومین. اوه این فرشته ها با اون یکی ها فرق دارن. فرشته های نشان دارن. میگه 5000 فرشته میفرستم. چون فقط صبور باشید و با تقوا گناه نکنید در مقابل کاری که دشمن میکنه. بالاخره جنگ، تحریم، نمیدونم گرونیه، نمیدونم فتنه وجود داره. صبور باشید، بی‌طاقت نباشید. الان خیابون میخواید برید، 2 ماه رفتید، بابا بگو 8 سال این بچه های ما اون خطا رو نگه داشتن دیگه. حالا چیه تو خیابون هر شب؟ برو 2 سال برو تو خیابون، صبور باش، ول نکن میدونو، شل نشید تو نگه داشتن میدان. خب چه خبر الان دو ماه باید رفتیم دیگه، چه خبره؟ دو ماه که ایشی، 2 سال 5 سال هم لازمه وایس وسط خیابون. میدون اینجاست، تنگه اینجاست. تو صبور باش، خدا پیروزی رو بهت میده. مگه نداد بهتون تو 50 روز 50 سال کشورتون رو پیروز کرد؟ ولی صبور باشید و گناه هم نکنید، تقوا داشته باشید، صبور باشید در مقابل دشمن، فتنه هاش، توطئه هاش، حمله هاش. خدا شما ها رو به اوج عزت برسونه. من با هم 5000 فرشته، خدا داره راجع به رمز پیروزی صحبت میکنه، میام کمکتون. یعنی کمک های غیبی که بحث امداد های غیبی یه بحث مفصل خودش، غیر از حالا معرفی کردم بعضی از قسمت هاشو که انشالله بعدا در مورد این صحبت میکنیم. فصبر، این 123، 24 و 125 سوره آل عمران بود. یه آیه دیگه هم بخونم، فقط ترجمهشو میکنم. سوره هود آیه 49. فصبر ان العاقبت للمتقین. متقین، اگه شما کل تاریخ رو نگاه کنید، ملت ایران کاملترین مصداق متقین هستن. ما از زمان حضرت آدم تا ظهور امام زمان ملتی به ایمان و تقوای ایرانی ها ملت ایران نداشتیم، نداشتیم. قبلا دلالش رو توضیح دادم. اگه این ملت که هستن و پیامبر ایمان اینها رو ستوده، قرآن 10 آیه در مورد ستایش مردم ایران از نظر تقوا و ایمان آورده، پس چی؟ فصبر. سوره هود، ان العاقبت للمتقین. حتما عاقبت، پیروزی، موفقیت مال با شما هاست، مال اهل تقواست. حتما این هستش، اینو حتما شما دارید، اینو خدا بشارتشو داده. در همون حدیثی هم که راجع به امام امت هست، مردی از قوم، قبلا براتون خوندم که مردی از قوم قیام میکنه، و مردم رو دعوت میکنه به حق، در خصوصیت ایرانی ها چی میگه امام کاظم؟ خصوصیت هاشونو میگه، ولی آخر حدیث چی میگه؟ ول عاقبت لل مت. همین آیه رو حضرت میگه، تطبیق میده، میگه اون ملت که قرار بیان بعدها، عاقبت مال ایناست، پیروزی مال ایناست. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.